إنه كل ما أسلمه صلى الله عليه وسلم فلعن الله على أعدائه أجمعين من العالمين ويوم الدين. قالت الكفاية الأمر الثالث أواهر وجوه تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهات والعنوان خافيا مع وحدة المعنون وجودان في جواز الاجتماع کان تعدد الاضافات مجدیا ضرورت انه یوجب ایزن اختلاف الاضافه ها. سخن در امر سوم از اموری را که در خاتمه بحث اجتماع امر و نهی صاحب کفایه بیان کردند به آخرین امر هم هست، این است که ایشان می فرمایند در مورد بحث کسانی که قائل به کفایت تعدد جهت در رفع مشکله اجتماع امر و نهی بودن در مانحفی باید قائل بشوند به این که اگر جهت متعدد نشد ولیکن اضافه اون شی متعدد بود، اضافه اون شی متعدد بود، تعدد اضافه مانند تعدد جهت مشکله اجتماع امر و نهی را حل می کند. در مورد صلات در دار قصبی واضح بود که عنوان متعدد بود، که اون حرکت بما انها حرکت صلاتیه متعلق امر است و بما انها قصب متعلق نهی است، پس امر و نهی متوجه به شیء واحد، این به معنای سابقه کفایه میگیم ها، نه مختار، چون مرحوم حاشیه نظرشون تصن اجتماعی بنابر مبنای صاحب کفایه این حرکت واقعی در دار قصدی به عنوان صلاتیت شیء واحد له عنوانی، یکی عنوان صلاتی و دوم عنوان قصدی، اگر تعدد عنوان کفایت بکند برای رفع مشکله اجتماع حکمین متضادین حسب المشهور، تعدد اضافه ایزن کفایت می کند و اگر تعدد عنوان و جهت کافی نباشد تعدد اضافه ایزن کفایت نمی کند. خب تعدد عنوان و جهت که واضح بود با مثالی که عرض کردیم، تعدد اضافه چطور؟ میفهمم مثل این که مولا بگوید اکرم العالم یا اکرم العلماء، در بیان دوم بفرماید یا تکرم الفساق، اکرام شیء واحد. در مورد اول اضافه شده است به علما، در مورد دوم اضافه شده است به فساق. اینجا پس شیء واحد که اکرام است به عنوان امر در اول و به صيغه نهی در دوم لهو اضافتان و نسبتان، نسبتون الى العلماء کمون نسبت وجوبیت، وجوب الاکرام متعلقون به علماء و نسبتون اخرى تحت عنوان لا تکرم نسبت به فساق. این مورد هم در ماده اجتماع چون نسبت بین این دو قضیه عموم من بشر هست، ماده افتراق از اون طرف، عالم غیر فاسق، ماده افتراق از این طرف، فاسق غیر عالم، مجمع عالم فاسق علی عزیز بالله. گر اینجا ماده افتراق در اول عالم غیر فاسق، این افتراق از ناحیه اکرم العلماء دیگه لا تکون فساق خالی بود ندارد، افتراق از ناحیه دلیل دوم فاسق غیر عالم، قهرن ماده اجتماع بشود عالم علی عزیز بالله فاسق، مقتضای دلیل اول وجوب اکرام است، مقتضای اطلاق دلیل دوم حرمت اکرام است. اینجا علل قاعده در باب عامین من وجه باید سراغ چی رفت؟ در مورد اجتماع سراغ مرجحات باب تعارض. صاحب کفایه فرمود از خیر در عامین من وجهی که اضافه متعدد است مانند تعدد عنوان و جهت است در باب بحث اجتماع امر و نهی، موارد تعدد اضافه مطلقا از مصادیق باب اجتماع امر و نهی خواهد شد. ما چگونه در باب اجتماع امر و نهی سراغ مرجحات باب تعارض نمی رفتیم؟ اجتماعی چیزی می گفت و امتناعی امر آخر. تمام اون حرفا در ما نحنفی که باب عامین من وجه در مورد اجتماع و ماده اجتماع، این حاصل ادعایی است که صاحبی کفایه کرده است که خلاصه معامله می شود با عامین من وجه به نحو معامله‌ای که با مورد اجتماع بنابر مبنای هر یک از امتناع و جواز اجتماع در مورد امر و نهی شده است و هر عملی را که اصولی در اونجا انجام می‌دهد در مورد عامین من وجه هم در ماده اجتماع باید انجام بدهد. این مدعای ایشان هست. و اما دلیل بر این مطلب، ایشان بعد از بیان این مطلب که ادعا فرموده است که علی القاعده باید رجوع به مرجحات باب تزاحم بشود، چون به هر حال این دو حکم ملاک دارد، ولیکن معامله می شود به نحو معامله تعارض عامین من وجه و به مرجحات باب تعارض رجوع می کنند. چون حسب ادعای ایشان این مورد از مصادیق اجتماع حکمین به عنوان این خواهد بود، حاصل فرمایش صاحب کفایه است اجتماع حکمین به دو عنوان خواهد بود نظیر سل ولا تحسب است که که بنابر قول به امتناع اگر هر دو دارای ملاک باشند باید به مرجعات باب تزاهم مراجعه کنیم، و اگر احدهما ملاک داشته باشد و دیگری نه، یا هیچ یک ملاک نداشته باشند و در فرض فقدان ملاک در طرفین، یا احد الطرفین، اون احد الطرفین که روشن است، باید به مرجعات باب تعارض مراجعه شود و بنابر قول به جواز اجتماع یا ترجیح جانب امر می شود یا ترجیح جانب نهی، اصل تفسیری که بحث شد. اون چه که مهم است در اینجا این است که چگونه معارضه علا نحوه عموم من وجد را صاحب کفایه از مصادیق باب اجتماع امر و نهی دانستند. وجه این که اینجا از مصادیق بحث گذشته ماست این است که طبق صاحب فرمان صاحب کفایه تعدد الاضافه و تعدد نسبت، همون گونه که در مثال عرض شد، مانند تعدد عنوان است. در این که مشکله اجتماع را حسب رأی قائلان به جواز رفع می کند. اگر این چنین است که تعدد الاضافه به عینه مانند تعدد العنوان و الجهه است، چرا اون مبحث را مستقلن بحث کردن آیان اصولیه؟ چون اینچینی نیست که یک بحث کبروی داشته باشیم بعد یک بحث مستقلن در یکی از صغریات اون کبرا بحث کنیم. علل قاعده باید بحث کبروی بشود، مصادیق دیگه جدا جدا قابل بحث نیستن و اونا دیگه بحث نمی کنن. چون در علوم از کلیات بحث می شود، در علوم نظری. وجه این که اصولیین با مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق به نحو باب تعارض معامله کرده اند این است که وجه معامله اصولیین با مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق به نحو معامله باب تعارض یا بر این اساس است که این آیان قائل به امتناع شدن در مسئله اجتماع امر و نهی. خب امتناعی در باب اجتماع امر و نهی معامله باب تعارض را در مقام عمل انجام می‌دادند که اگر هر دو طرف رجحان داره، هر دو طرف ملاک دارن، اگر غالبی در بین نیست به تعارض تساقط می‌کنه، اگر ملاک اقوایی هست ما اول اقوا مقدم است، اگر هیچ یک ملاکی ندارد اینجا واضح است که بازم مثل که هر دو ملاک دارن تساقط می‌کنن. و یا مبنی بر این است که در مورد اجتماع مقتضی ندیدن، این یک اعتذاری است از صاحب کفایه نسبت به اونهایی که مورد اکرم العلماء و لاتون الفساق را با اینکه داخل در بحث اجتماع امر و نهی دیدند با اون معامله کردند حسب قواعد باب تعارض. عمده این است که چرا تعدد اضافه و نسبه مانند تعدد العنوان و الجهه است که اگر کفایت بکند تعدد عنوان در حل مشکله اجتماع ضدین تعدد الاضافه ایزن موجب دفع این اشکال خواهد شد. حاصل وجهی که صاحب کفایه ذکر کرده اند، چون اینجا دیگه حرف داریم باید اول فرمایششون عرض بکنیم تا فرمایشات مرحوم شیخ و بزرگانی که بحث کرده اند، حاصل فرمایش صاحب کفایه این است که اضافات اولا مؤثرند در مصلحت و مفسده خود اضافه، ولیکن اضافتون مولویه، مولا وقتی انشاء وجوب میکند نسبت به اکرام علما یا انشاء حرمت می کند نسبت به اکرام فساق، از ناحیه این انشاء مولا در مصلحت یا مقصده اثری ظاهر خواهد شد. پس نتیجتاً للحکم اثر اون به نسبت الی الملاک مصلحتن کان او مفسده. این یک ادعای که صاحب کفایه دارن، لذا می فرمایند جهت این تأثیر از ناحیه اضافه این است که مشاهده می شود که اضافه اولا موجب حسن اکرام است و اضافه ثانیه موجب قبح اکرام. اکرام که دو چیز نیست، اون اضافه سبب شده است که اگر عالم را اکرام کردید عقل تحسین کند، و اضافه دوم سبب شده است که فاسق اگر اکرام بشود موجب تقبیح است عقل. لولا اثر حاصله از ناحیه اضافه در مصلحت یا مفسده شیء مجالی برای این حسن و قبح عقلی در این دو مورد نبود. پس به صورت این از تحسین اکرام عقلن در اول و تقبیح آن در ثانی کشف میکنیم که انشاء حکم مولا در مصلحت یا مقصده اثر دارد. لذا ایشان ادعا می کنند به طور کل هر دو دلیل متعارضی که نسبت بینهما عموم من وجه باشد، تمام داخل در مسئله اجتماع امرو نهی خواهند بود، نه در داخل در باب تعارض. الا در جایی که خارجاً بدانیم که هیچ یک از دو حکم ملاک ندارد، یا قائل به امتناع باشیم در بحث اجتماع امرو نهی، در این صورت داخل در باب تعارض خواهد شد. این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایی در امر سوم به طور ملخص که عرض شد فرمودند. ولیکن مرحوم شیخ از جمله مرحوم آقای رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از متأخرین در این فرمایش صاحب کفایی اشکال کردند. ان شاء الله اشکال فردا عرض می‌شود. امروز همین مقدار کفایه.